بسم الله الرحمن الرحيم.
این یک فرصت تاریخی است که هر قرن یک بار اتفاق می افتد. آنها شط العرب و اهواز را از ما گرفتند، در حالی که امروز کشورشان از هم پاشیده و ارتششان از هم گسیخته است. خودت را به عنوان نماینده عراق در سازمان ملل متحد آماده کن. من می روم ضربه ای با آنها بزنم که صدایش در تمام کره زمین شنیده شود. بخشی از سخنان صدام چند ماه قبل از آغاز جنگ خطاب به صلاح علی نماینده عراق در سازمان ملل.
رودخانه وحشی اروند رود
داد موازی دشمن شناسایی میشد.
ما میخواستیم شهر خواب رو بگیریم، دست دشمن رو از آبهای آداب کوتاه بکنیم.
میشد از دور با دوربین نگاه کنی که مثلا حالا یک سنگری مثلا گوشت.
شب عملیات فرار رسید،
قواس وارد آب شدن.
امید اون وسط آب به خدای متعال که خدای
تونستیم خیلی راحت خط رو بشکنیم.
سال 64 که ایرانی ها آبهای ناآرام اروند را مهار و فاو را فتح کردند، صدام نه تنها به هیچ یک از آرزوهایش نرسیده بود، تا پرتگاه سقوط هم پیش رفته بود. قطره تشنه.
وقت نام اروند به گوش ما مخوره، یاد شهادت قواسا در ذهنم زنده میشه.
شما وقتی وارد اروند که میشید، یادمانش که میرسید، استقامت را آدم حس میکنه.
ما وقتی میریم کنار اروند، اینجا اروند نیست، اینجا دجله است، اینجا کارونه، اینجا فراته.
وقتی به این دریای زلالی که موج میزنه نگاه میکنی، نگاه کردنش هم حتی ضمن اینکه آرامش میاره، ولی یک ترس عجیبی در دل انسان میندازه.
اینجا رود فراته. این آب فرات شاید دیشبی پریشبی از کنار کربلا عبور کرده و امروز یه پیامی از امام حسین برای ما داره.
حدود 180 کیلومتر طول این اروند، نزدیک به 80 کیلومترش مرز مشترک ما با عراق رو تشکیل میده. رودخانه کرخه تو این میریزه، رودخانه کارون تو این میریزه، زاب بزرگ تو این میریزه، زاب کوچک تو این میریزه، دجله تو این میریزه و اونی که دلها رو میلرزونه، فرات هم تو این میریزه.
وقتی کنار اروند قرار میگیریم، وقتی از تو این نهرها و از کنار نهرها و از بین نخلها عبور میکنیم، وقتی کنار آب قرار میگیریم، احساس میکنیم اینجا دوست داریم روضه عباس بخونیم.
اگر رفتی دستت رو شستی، یه نگاهی به این دستت بنداز که خیسه یه آبی هم به صورتت بزن، بگو السلام علیک یا ابوالفضل العباس. کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام، شد در این قبله عشاق دوتا تقصیر کردم تو این حجم، تو این حالت احرامم. حسین جان، دوتا تقصیرم چی بوده؟ دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم. باید این دیده و این دست
باید این دیده و این دست
کنم قربانی تا که تکمیل شد تقدیرم.
رفتی و برادر تو بیچار شده، رفتی و برادر تو بیچار شده. ای گل وفای من، شنو صدای من، گل وفای من، شنو صدای من. زمین و آسمان ببینی لرزد به ناله‌های من، شدم غریب و قاتلت میخندد به گریه‌های من. رفتی و برادر تو بیچار شده، رفتی و برادر تو بیچار شده. مشک لشکر صد پار شده، قلبم آوار شده، رفتی و برادر تو بیچار شده.
رودخانه وحشی اروند رود که حدود 1 کیلومتر عرض و حدود 15 متر عمق داره، سرعت آب رودخانه حدود 70 کیلومتر در ساعت، 4 نوبت در شبانه روز جزر و مدر آب داره. همه تحلیلگران نظامی دنیا معترفن که نمیشود از رودخانه اروند عبور کرد.
همه کاراشون هم توی این عملیات بلفجر 8 باید مخفیانه انجام میدادن، هم دشمن رو فریب میدادن، هم برای لو نرفتن عملیات نیروهای خودی و محلی ها رو فریب میدادن.
ما میخواستیم شهر فاو رو بگیریم، دست دشمن رو از آبهای آداد کوتاه بکنیم، حجم آتش رو از شهر آبادان و خرمشهر کمتر بکنیم، حرکت بکنیم به سمت شهر بصره، جلوگاه دشمن رو بگیریم و تقریبا میتونم بگم یک ضربه بسیار مهمی رو به عراقی ها بزنیم.
نیروهای بعثی در ساحل خودشون استحکامات بسیار قوی رو ایجاد کرده بودن، از سیم خاردار، خورشیدی شکا، میدونه های مین، رادار رازیت در ساحل اروند قرار داده بودن که اگر پشه تکون میخورد تشخیص میدادن.
فرماندهان برای طراحی عملیات باید دقت زیاد و پیچیده ای انجام میدادند. جزر و مد اروند حالتهای متفاوتی داشت و باید دقیق محاسبهش می کردند. فاصله بین جزر و مد 4 ساعت بود. غواصا باید در حالت مد از اروند می گذشتند و به ساحل می رسیدند. در جزر آب که پایین می آمد بخش بسیاری از ساحل باتلاقی می شد و غواصا می بایست 100 تا 200 متر را در باتلاق سینخیز می رفتند که برای عملیات و شکستن خط خطرناک بود. باید در همان 4 ساعت که آب مد است 3000 غواص خدشکن از آب می گذشتند.
مدت ها قبل ما اومدیم نیروهامون رو آوردیم تو منطقه اروند کنار، کارهای شناسایی شروع شد.
بعد موازی دشمن شناسایی میشد، نمیشد از دور با دوربین نگاه کنی که مثلا حالا یک سنگری مثلا گذاشته، نه این سنگر چه سنگریه، این سنگر چه حتی جنگ افزار داخلشه، میدون مین چند ردیف میدان مینه، سیم خاردار چند ردیف سیم خار داره، سیم خاردار چه نوعیه، ردیفای میدان مین با چه آرایشیه. لذا بعد بچه‌ها عبور میکردن از اروند، میرفتن زیر پای دشمن و موازی دشمن رو با گوشت و پوست و جانشا لمس میکردن و با چشم ظاهری میدیدن. نمیشه به جایی که کورکورانه بریم اینجوری رو برداری ببری. لذا قواسای ما چندین بار عبور از اروند داشتن با 1000 ترس و لرز که نکنه اینا یک وقت اسیر دشمن برن. اینا اسیر میشدن تموم بود عملیات لو میرفت.
تکثیر کالکای عملیاتی ثبت میشد. فرماندهان معروف به طور مخفیانه به منطقه می آمدند. روستایی های حاشیه اروند را به جای امنی انتقال دادند. سردر مکان ها تابلوهای انحرافی زده بودند. غافلگیر کردن دشمن بسیار مهم بود و پیچیده ترین اقدامات حفاظت اطلاعات را در منطقه اجرا می کردند.
نیمه‌های شبی که در هوای سرد اینا خودشا رو به آب می‌زدن، آماده شده بودن برای عملیات. الان شما وقت کنار اون دریای اروند قرار می‌گیرین، تجسم کنین شب تاریک دشمن تو فاصله 1000 متری ما یک مانع خیلی قشنگ عالی فیزیکی قوی جلوش می، رودخانه مواج رو ساحل نشسته، رو خشکی نشسته، پشت دژهای محکم، پشت سنگرهای قوی مجسم کنین. این غواص می‌خواد از این آب رد بشه.
امشب می‌تونیم رد شیم؟ از این رودخونه خروشان میتونیم رد شیم؟ میتونیم به اونور آب برسیم؟ قواسامون آب نبره؟ صبح که میرسیم میتونیم وایسیم جلوی دشمن بجنگیم و دفع پاتک کنیم؟ هر جا منقطع تر شدیم متصل تر شدیم. اون شب 3200 تا قواس قرار رو آب بخوابه. اون شب خیلی از یگانها توی قایقها منتظر حرکت بودن و به عنوان موج دوم رو سر قواسا به ساحل و سیلبند و دژ عراقی ها بزنن. اون شب توپخانه های بچه های ارتش آماده شلیک بود. اون شب بچه های پل آماده بودن که فردا پل را بگذارن. همه زیر نخل ها امیدوار ناامید، امیدوار به خدا و ناامید از خودشون، منقطع متصل، منقطع خودشون و متصل به اینکه اگر ارباب بخواهد و اون شبی که رمز عملیات یا فاطمه الزهرا بود انشالله عبور انجام خواهد شد.
وقتی که لب اروند رسیدیم دیدیم که اصلا همه رویاهای ما برباد رفت. به قول به اصطلاح برادرای دریایی که ما اون زمان با این اصطلاحات آشنا شدیم، آب فورس 4 بود. یعنی دقیقا بدترین شرایط جزر شدت آب تو طوفانی بودن.
شب عملیات فرا رسید.
نزدیک غروب بود. غواصا وارد آب شدن.
همون لحظه که اینا وارد آب میشن دریا طوفانی میشه.
رعد و برق، باد شدیدی شروع کرده وزیدن. رعد و برق شدید و بعد از اون بارندگی بسیار شدید. خدا امشب شب بارندگی نبود. بچه‌ها زمین می‌خوردن. پر از گل و لای. خدا خدا می‌کردیم کار گره نخوره.
خیلی از فرمانده‌ها خب نگران میشن.
تنها ما امیدمون اون وسط آب به خدای متعال که خدایا اینا برسن ساحل، این 2000 نفر بهترین بچهای مردم به عشق پیروزی ملت مظلوم برن میرن اون طرف.
وظیفه ایه که برن بچه‌ها. ببینن خدا میخه امتحان ما کنه.
وقتی غواصا با تناب هم دیگه رو بسته بودن به اون غواص سر ستون گفت این تناب زیادی رو برای چی رها کردی؟
شهید تازی که گفت ما این قسمت تناب رو گذاشتیم برای اون آقایی که میخواد ما رو عمر.
به وسط آب میرسن، تیربارای دشمن شروع میکنن روی آب شلیک کردن. این نورافکنا حتی هینه که در اینا تیرانزی میکنن، نورافکنای لب آب که دشمن گذاشته بوده که رو آب بدره روشن کنه و دید بزنه، نگاه کنه تردد رو، این نورافکنا به حرکت در میاد و دور میزنه دور خودش. چهار تعجب میکنن خدایا چی شده، عملیات لو رفته. چند دقیقه بعد دیگه قد میشه تیراندازی.
غواصای ما خط اول رو خیلی راحت شکوندن. تو موج دو با ما وارد شدیم، رفتیم شروع کردیم پاک سازی سنگرهای عراقی رو. اون موقع فهمیدیم این بارندگی چیکار کرده بود. دشمن اون شب تمام های ما رو شنیده بود. فاصله ای نبود بین جاده اروند کنار و خط اول عراقی ها، اما اون بارندگی اون شب عراقی ها رو به این باور رسونده بود که تو این وضعیت، تو این رعد و برق، تو طوفانی شدن اروندی که به حال طبیعیش معروفه به وحشی بودن، گفته بودن امشب دیگه کسی از اینجا توان حرکت عبور رو نداره و عراقی ها از سنگرهای بدون سقف به سنگرهای مسقف پناه برده بودن.
در همون ساعت اولیه درگیری بچه ها فرمانده تیپ ارتش بعث رو توی سنگرش با لباس خواب اسیرش میکنن و با اولین قایق ردش میکنن این طرف که بیان اطلاع ازش بگیرن.
و به حمدالله ما تونستیم خیلی راحت خط رو بشکنیم، ادامه عملیات بدیم و عملیات ولفج 8 عملیاتی بشه که هنوز که هنوز دنیا تو اجراش حیرت زده است.
رمز یا زهرای یاران سرکش است، هر نوت آوازشان یک ترکش است. هور بود و عشق در خون داشتیم، تا سحر قوقای مجنون داشتیم. رمز یا زهرای یاران سرکش است، هر نوت آوازشان یک ترکش است. هور بود و عشق در خون داشتیم، تا سحر قوقای مجنون داشتیم. خواب دیدم خوابی از جنس بلور، خواب گردانی که می رفت سوی نور. باز بوی عشق بود و یاس بود، باز خوابم سرخوش از احساس بود. باز گویی دل هوای مکه داشت، یک نفس در کربلای فکه داشت. رمل بود و عشق بود و ماسه بود، وین ابروها رد قناسه بود. خطی از پروازهای بی فرود.
ارتباط عراق با سکوهای نفتی خود به اسم البک و الامیه قطع شد. دج نفوذ ناپذیر عراق در ساحل فافت شد. عراقی ها اول جنگ بدون حضور یک نیروی ما حتی در این طرف رودخونه ترسیده بودن از رودخونه عبور کنن و از خشکی خرمشهر وارد شدن و ما سالها سال بعد از جنگ با اون دژهای محکمی که فرانسوی ها و ایتالیایی ها و اسرائیلی ها و آمریکایی ها و انگلیسی ها به کمک عراق اومده بودن و در تمام خطوط عراق این دژها رو طراحی و تعبیه کرده بودن، با اون همه موانع از روی اون آب رد شدیم.
اینجا همه شده بودن یک تن، همه شده بودن یک صدا، همه شده بودن یک مشت ارتش، سپاه، بسیج، روحانیون. از کجای این عملیات بگیم که شما بتونید پی به عظمت کار اینها برای تازه گذشتن از خود این رودخانه، جزر و مدایی که میشه، محاسبه هایی که میکردن. راستی براتون بگم جنگ ما کاملا علمی هم بود.
اینا هر کدوم یک تیم ویژه داشت که تمامی اطلاعات رو شناسایی میکردن و محاسبات رو نگاه میکردن، رو هم دیگه میریختن و جمع میکردن و از توش طرح عملیات میامد بیرون. ما فکر نکنین که فقط بچه ها میرفتن خب حالا یک ذکری میگفتن و یک وردی میخوندن و میزدن به آب اروند و خب یا علی مدد و اوور بیا بیرون و برو تا فاو جلو و برو دمدنم تا کارخانه نمک جلو و تا جاده فاو مرغ قصد جلو. نه، تدبیر، فکر. در این حال عملیات عاشقانه وقتی که ما پای کار وای میستیم، وقتی ما توی انجام دادن یک وظیفه سستی به خود ما راه نمیدیم، ببینین اونجا امداد الهی به سراغ ما میه، اونجا خدا کمک ما میکنه.
جنگ ما جنگی بود که نهایت و هدفش رسیدن به تمام مقدساتی بود که تو دل ما حرم درست شده بود براش.
تا دستشون به آب میخورد اول میگفتن حسین، همین که دستشون قطع میشد میگفتن بازم حسین. میدونی رمز این عملیات چی بود؟ این عملیاتی که اومدی کنار اروند، عملیات ولفجر، همه اینجا میگفتن یا زهرا.
فقط شما یه فریاد میشنیدید، یا زهرا سوختم، یا زهرا آتیش گرفتم.
خب اومدی کنار این آب، تو زائر راه یان نور، عیبی نداره اگر قطرات اشک تو هم مثل من از این چشمهات خارج شد. اشک چیه؟ باید از این چشمها خون بباریم. مهدی تو نالد ز غمت یا جدا، با نام تو و با یاد تو و محرمت یا جدا، گر خشک شود چشمه اشکم از غم خون گریه کنم، خون گریه کنم به ما تمت یا جد.
چه خیلی حرف داره که به یادمون بیاره، یاد این کشیه باید آقا شان تنها نذاره. کوچه خیلی حرفا داره که به یادمون بیاره، یاد این کشیه باید آقا شان تنها نذاره. یکی زن و این همه دشمن بی حیا، پره چادرش پر شده رد پا، مادرم فاطمه است، این حرف خود زهراست، تا خود تو رگای ماست، کی گفته علی تنهاست، مادرم.
برای فرمانده نظامی چین 3 ساعت نقشه و کار که عملیات ولفجر 8 رو توضیح میداد، اون فرمانده نظامی چین گفت همه اینها رو میدانستیم، اطلاعات سوخته بود، ناگفته های ولفجر 8 رو برای ما نگفتید، از این رودخانه چجور گذشتید. فرمانده نظامی ما اش تو چشمش حلقه زد، گفت راز و رمز و ناگفته ولفجر 8 و این رودخانه وحشی، راز و رمزش فقط یک کلمه است و شما از درکش عاجزید، یا فاطمه دوست.
افتادن به جون ریشه لشکر تبر به دستار، افتادن به جون ریشه هرچقدر میزنن انگار عقدشون خالی نمیشه، عقدشون خالی نمیشه. ضربه ها پشت هم بی هوا بی امون، فاطمه خسنمون زخمی و نیمه جون.
وقتی یا زهرا میگفتن دستشون هم میذاشتن رو سینه‌شون یه فشار میدادن، بعضی های دستشون رو به بازوشون میگرفتن. راستی چرا اینهایی که تو این ولفجر 8 به شهادت رسیدند همه از ناحیه سینه گلوله خورده بودند؟ چرا بازوشون شکسته بود؟ مگه شباهتی هست بین رزمنده ها و مادر سادات؟ با چه عشقی رفتن اون طرف، یورش بردن بر دشمن تو تاریکی شب؟ راستی رزمنده وقتی با یه قایق میخواد بره اونور نمیتونه سلاح سنگینم برداره، فقط یه سلاح سبک برمیداره، یه کلاشینکوف، یه چند تا نارنجک. تازه اوناشون که با قایق میرفتن میتونستن نارنجک هم ببرن. با سلاح سبک یعنی دست خالی در مقابل دشمن تا دندان مسلح، تیربارا میزد، دوشگاه میزد، تانگا میزد، خمپاره ها میزد، توپخانه میزد، فرداش هواپیما ها اومدن میزدن. این بچه ها با همین اسلحه کالیبر سبک رفته بودن اونور، یه اسلحه داشتن یه جان، هر دوتا رو برداشته بودن برده بودن اونور، تنها سرمایهشون هم این دوتا، ولی آتش خشم و آتش قهر انقلابیشون رو بر سر دشمن فرود می آوردن، هر تیری که می زدن و ما رمیت و از رمیت ولیکن الله رما رو می خوندن، تیر رو می زدن، می گفتن این یکی برای سیلی، این یکی برای بازو،
نه یکی برای سینه.
برای همین پشتشون و رو سینه‌شون و رو همه جای لباسشون نوشته بودن میروم تا انتقام سیلی مادر بگیرم.
ای با وفا یار حیدر مر و زهرا، در مر و زهرا ای دار و ندار، حیدر مر و زهرا ای با وفا یار حیدر مر و زهرا، ای با وفا یار حیدر.
قطره قطره تشنه.